با درود به شما دوستان گرامی، با شرح ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خدمت شما عزیزان هستم. ماده 12 میگه احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خودش نباید مورد مداخله های خودسرانه قرار بگیره. شرافت اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیره. هر کسی حق داره که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون باشه. زندگی خصوصی دامنه وسیعی داره و میشه هر اونچه رو که به دیگران مربوط نیست و با زندگی امور ارتباط نداره رو جزء زندگی خصوصی بدونیم. امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب میاد. نحوه ارتباط با انسانهای دیگه، آمدن، رفتن، لباس پوشیدن، انتخابهای شخصی یا سیاسی، تجرد، تأهل، دارایی و اموال، علایق و گرایش‌های شخصی و غیره از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزء حریم خصوصی اشخاص به حساب میاد. به موجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کس حق مداخله های خودسرانه در اونها رو نداره و هیچ کس نمیتونه اونها رو به زیر سوال ببره و یا تغییراتی رو در اونها به صاحب اون حریم تحمیل کنه و یا او رو وادار کنه که در زندگی خصوصی خودش به غیر از اون چیزی که حق اونهاست مطالبه کنه. این امر دخالت در حریم خصوصی هست و برابر ماده 12 هر کسی هم حق داره در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار بگیره. اقامتگاه هم در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده شده و حکم ماده رو شامل اون هم میدونن. اقامتگاه اشخاص برابر ماده 12 ماده جهانی اعلامیه حقوق بشر قابل تحقیق و تفحص نیست و شخص حق داره اون رو به هر کسی که تمایل داره اعلام کنه. مکاتبات افراد هم جزء حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی اونهاست و نمیشه به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن اون اقدام کرد. مکاتبات افراد تا زمانی که از طرف صاحب اونها اجازه داده نشه خصوصی بودند و تلاش برای اطلاع از اونها نقض حریم خصوصی هست. البته باید این قید رو اضافه کنم که بعضی از مکاتبات به واسطه اینکه حامل اطلاعات مهمی در موارد جرائم یا حقوق عمومی هستند، با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکور هستند. این ماده از حریم خصوصی در حوزه‌های مختلف حفاظت و پشتیبانی می‌کنه. محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی اونها می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خودشون عادلانه هستند. طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد عبارتند از هویت فرد، مثل اسم، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه ها. گزند ناپذیری افراد، یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده بهش نگاه بشه. مثلا نمیتونیم یک بیمار رو برخلاف ارادهش وادار کنیم که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کنه. چهارچوب خصوصی افراد، مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه عمومی، جلوگیری از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه عمومی، انتقال ندادن یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او و همچنین ارتباط خواهی افراد، مانند آزاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط گیری با انسانهای دیگه و همچنین مناسبات جنسی افراد. البته در اینجا باید دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های معین اجتماعی مثل بچه‌ها محدودیت‌هایی قائل بشن و حداقل سن رو معین و مشخص کنند. مفهوم مکاتبه تنها به نامه‌نگاری ها بر نمی‌گرده، بلکه تلفن، فکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی هم مد نظر هست. دولت تنها زمانی میتونه کسی رو شنود یا نامه ها با فرستاده های افراد رو باز کنه که یک سوء ظن مستدل وجود داشته باشه و حکم قانونی وارثی یا شنود از سوی قوه قضاییه صادر شده باشه. آبرو و نام هر کس باید مصون بمونه، یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به آبرو و نام کسی آسیب رسوند. دولت‌ها موظف هستند که خودشون این مقررات رو رعایت کنند و مسئولیت نام و آبروی شهروندان دیگر رو در مقابل چنین دست‌درازی‌هایی تضمین کنند. این ماده درباره حوزه خصوصی افراد هست که بیان می‌کنه هر کسی دارای یک حوزه خصوصیه و هیچ کس نباید به اون حمله کنه. معنای خودسرانه رو همونطور که در ماده نام پرداختیم، مداخله خودسرانه است که غیر قانونی باشه و البته گفتیم که قانون باید عادلانه باشه، نه اینکه خود قانون ناعادلانه باشه. همونطور که گفتم این ماده در باب حوزه خصوصی هست. در زمانهای قدیم حوزه خصوصی اصلا معنا نداشت. انسانها در حوزه عمومی زندگی می کردند، مثل قبیله، نژاد، طایفه. حوزه خصوصی متعلق به دوران مدرنه. در قدیم مبنای خانواده قبیله و عشیره بود. انسانها اقامتگاه شخصی نداشتند، بلکه باید در کنار قبیله، کنار پدر، مادر و برادر خودشون کردند. یعنی همه در کنار هم. افراد به تنهایی اسم و رسم کمی داشتند و این مذهب و طایفه و عشیره و قبیله بود که اسم و رسم داشت و افراد فدای اونها بودند. در دوران جدید با از بین رفتن قبایل، طوایف و اومدن دولت‌ها و ملت‌ها افراد متعلق به کشور شدند و به این صورت حدود روابط افراد در اونها معنی گرفت. حوزه خصوصی رشد کرد و افراد دارای محدوده‌ای شدند که در اون کسی حق مداخله نداشت. در این حوزه افراد آزادی خودشون رو داشتند. حوزه خصوصی یکی از دستاورد مهم دنیای جدید و مدرنیت است. و اکنون می پردازم به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مطابقت دارند با ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر. قانون اساسی ایران هم گوشه چشمی به حریم خصوصی داره، اگرچه خوانندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی به ویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی هستند و در این حال هیچ اصلی به صراحت به مسئله حریم خصوصی نپرداخته. با این حال ما شاید بتونیم اصل 25 قانون اساسی رو مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد بدونیم. بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرسوندن اونها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. و همچنین ماده 100 قانون برنامه 5 4 دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار می گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. چند ماه بعد در زمان دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، در روزهای پایانی ریاست جمهوری خودش، لایحه حمایت از حریم خصوصی رو همراه چند لایحه کلیدی دیگه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با این حال مجلس هیچ وقت وارد بررسی این لایحه نشد، برای اینکه نمایندگان مجلس با اون از در مخالفت به در اومدند و هم دولت جدید در فروردین ماه 1385 اقدام به استرداد اون کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل 7591 از اون لایحه استقبال کرده بود. لایحه حمایت از حریم خصوصی دارای 7 فصل و 83 ماده و با سرفصل‌های همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرده بود. در اون لایحه مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبسشون از 3 ماه تا 3 سال و انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از جمله این مجازات ها بودند. نمایندگان مجلس البته حتی پیگیر اصلاح این لایحه هم نشدند. لایحه حمایت از حریم خصوصی بایگانی شد، اما خیلی زود پخش فیلم خصوصی یه بازیگر همه رو به تکاپو انداخت. گردش مالی بالا غیرقانونی نشون میداد که تا چه اندازه حریم خصوصی شهروندان در معرض آسیب و محتاج حمایت دولت است. درست در زمانی که افکار عمومی خواهان مداخله مقامات عمومی در این قضیه بودند، مشخص شد خلأ قانونی مانع برخورد مناسب با این موارد هست. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب زده جرائم مندرج در قانون فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات های اون رو تشدید کردند. با این حال به فکر تدوین قانون مستقلی برای حریم خصوصی نیفتادند. این همه به این معنا نیست که حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران مخفول مونده. در قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به مسائل حریم خصوصی توجه نشون داده. مثلا قانون مقامات قضایی رو مکلف میکنه بازرسی و تفتیش منازل اندر لزوم در اوقات روز و نه شب صورت بگیره. این توجه در قوانین دیگه هم صورت گرفته. در بهمن 1387 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. بر اساس این قانون مؤسسات عمومی مکلف اطلاعات موضوع این قانون رو در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار بدند. در مقابل این تکلیف چنین حقی نیز برای شهروندان تدارک دیده شده که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی رو داره مگر اون که قانون منع کرده باشه. با این حال انتشار عمومی اطلاعات استثناءاتی هم داره که در فصل 4 این قانون پیش بینی شده. یکی از این استثناءات حفظ حریم خصوصی افراد هست. چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشه یا در زمره اطلاعاتی باشه که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحمیل شده، درخواست دسترسی باید رد بشه. البته امکان افشای این اطلاعات با رضایت شخصی که حریم خصوصی او در معرض نقض قرار داره پیش بینی شده است. اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از مسئول هست مگر در مواردی که قانون تجویز کنه. اصل 22 قانون اساسی هم حریم خصوصی و هم حریم مادی رو مد نظر قرار میده. حقوق رو مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن رو مصداق حریم خصوصی مادی بیان میکنه. سؤالی در اینجا مطرح میشه، آیا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و بازبینی ورود به اماکن غیر مسکونی ضروری هست؟ و آیا وجود اون موافق با قانون اساسی هست یا خیر؟ کمیته اماکن به نظر میرسه با استفاده از همین ضعف قانون اساسی در این قسمت امکان ورود به حریم خصوصی اماکن غیر مسکونی رو به راحتی فراهم میکنه، در حالی که اماکن غیر مسکونی ام از تجاری و حتی اداری هم دارای حریم خصوصی هستند و ورود به اون بدون مجوز قانونی تعرض به حساب میاد و آشکارا نقض حریم خصوصی اشخاص هست. آیین‌نامه اماکن عمومی مصوبه 23/3363 هیئت وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی در مورد اماکن عمومی مجاز دونسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکان پذیر نیست. در واقع هیچ امری نباید از دید مأمورین نظارتی اماکن عمومی پنهان بمونه. اما آیا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای مامورین نظارت بر اماکن عمومی هم آزاد هست؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحی قضایی این امر صورت بگیره؟ آیا به صرف اینکه مأمورین نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک بشن، اجازه ورود رو خواهند داشت؟ اگه پاسخ مثبت هست، این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده؟ آیین‌نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت مأمورین اماکن عمومی اظهار نظر نکرده و همین امر موجب شده که مأمورین مذکور خودشون رو بی نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدونند. این گونه نظارت بر اماکن عمومی مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص هست و به بهانه عمومی بودن اون به مأمورین نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا بذارن و اون رو نقض کنند. نقض حریم خصوصی منازل توسط مأمورین دولتی در ماده 580 قانون مجازات اسلامی هم اومده. ورود بدون اجازه صاحب منزل صورت بگیره. بنابراین هرگاه صاحب منزل اجازه ورود مأمورین رو نده، مثلا در رو بروی اونها باز نکنه، ورود مأمورین بدون اجازه هست و موجب نقض حریم خصوصی منزل و به تبع اون مسئولیت مأمور دولتی رو شامل میشه. بنابراین حتی اگه در منزل مسکونی صاحب خانه حضور نداشته باشه، ورود به اون باز هم باید با اطلاع و اجازه او صورت بگیره و صرف توانایی ورود مأمورین دولتی با این توجیه که به علت عدم حضور صاحب خانه حریم خصوصی منزل او نقض نشده صحیح نبوده و میبایست اجازه او اخذ بشه. بنابراین میتونیم نتیجه گیری کنیم که حق خلوت یا به تعبیری حق داشتن یک زندگی خصوصی به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان ارتباط عمیقی با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه روابط شخصی، گسترش صمیمیت، امنیت روانی پایدار و حاکمیت بر احساسات، افکار و دیگر ارزش‌های مهم انسانی داره. حریم خصوصی در دو معنا قابل تصور هست. معنای نخست اون که به مفهوم حوزه خصوصی و تعرض ناپذیری و حیات فردی انسان برمیگرده. حریم خصوصی در معنای دوم مبنی بر حقوق افراد در مصون بودن از تعرض به حریم خصوصیشون به مفهوم اولی برمیگرده که همون بهره مندی از حریم خصوصی هست. اگرچه در شناسای مصداق‌های تحت شمول حق خلوت اختلاف نظرهایی وجود داره، اما چهار مصداق قابل ذکر هست. اینکه ورود بدون اجازه و غیر قانونی به خلوت و حریم خصوصی دیگری مانند بازرسی و تفتیش جیب، کیف افراد، تصاحب و استفاده از اسم، القاب و عناوین و اعتبار دیگری، انتشار اسرار و وقایع خصوصی افراد مثل روابط زناشویی، امور پزشکی، نامه‌های شخصی، خصوصیت و ویژگی‌ها و عادات شخصی. بر طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و مواردی که به عمل میاد، حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در اون محل وجود داشته باشه. و نکته آخر اینکه انتشار و افشای اطلاعات نادرست و انتساب اونها به یک شخص مانند نشر اکاذیب و افترا. از حسن توجه شما عزیزان و اینکه تا این بخش از برنامه همراه من بودید بسیار سپاسگزارم.